بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران فضلای بزرگوار. تشکر میکنیم از اینکه بنده رو هم لایق دونستن که خدمت شما شرفیاب بشیم و عرض ادب بکنیم شما و آرزوی توفیق بکنیم برای شما برادران عزیز. عنوان جلسه به بنده فرمودن دین در دنیای معاصر هست. این عنوان به هر دو جهت و هر دو قیدی که در این عنوان هست به ما و شما به عنوان طلبه در مکتب قرآن و اهل بیت مربوطه. ما طلبه ها اولا و به ذات وظیفمون شناخت و عرضه دین در هر سه سطح، یعنی عقاید، ارزش ها و برنامه عملی دین در ساحت فردی و اجتماعی در سطح بشریت. بنده عرضمو شروع میکنم با یک خاطره‌ای که از مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی یا افغانی یا هندی مصری هرچه که هست شروع میکنم و خود اینم جزو کمالات این مرده که ملیتش و سیادت یا شیخوخیتش و حتی یه جاهایی مذهبش رو مخفی میکرد برای که وحدت امت اسلام رو ایجاد بکنه، برای آزادی امت هم از عقب ماندگی و هم از قید استعمار غرب. یه خاطره نقل میکنه یکی از رهبران مصر که بعدها رئیس دولت مصر میشه به نام سعد زغلول پاشا، وقتی که در الازهر مصر درس میخونده میگه که این سید جمال الدین در مصر یه درس علمی داشت تو دانشگاه الازهر. میدونین ایشون از افغانستان تا هند تا ایران تا مصر، شمال آفریقا، عثمانی و اروپا همینطور میگشت و مسلمین رو دعوت میکرد به بیداری، به وحدت، به موضع ضد استعماری و به الگوی ترقی و پیشرفت اسلامی، نه غرب زده. از جمله دورانی که مصر بوده یه درس علمی داشته منظم تو دانشگاه الازهر که دانشجوها و علما و فضلا خیلی تمایل داشتن، یه درس علمی تو خونش داشته که بعضی اساتید الازهر هم میامدن، یه درس نامنظمی داشته تو قهوه خانه ای اونجا که یه تجار و بازاری ها و مردم عادی می آمدن و اونها رو آگاه می کرده نسبت به مسائل، جلساتی تو مسجدها داشته، یه درس عمومی هم داشته خیلی مؤثر بوده و جوانهای مستعد رو کشف می کرده، پنجتا پنجتا دهتا دهتا اینا رو بچه های با استعداد رو و علاقمند و متدین رو جمع می کرده، 20-30 جلسه 40 جلسه اینا رو با مفاهیم اساسی اسلام آشنا می کرده، سازماندهی می کرد و می رفت. می دونین ایشون هر کشور اسلامی رفته بیرون یه هسته اسلامی که هم هسته مبارزاتی و روشنفکری و اینا بوده، سیاسی بوده، هم هسته معرفتی و علمی بوده تشکیل می داده و بنیاد بعضی از حزبها و تشکلهای اسلامی رو در کشور اسلامی گذاشته. نشریه های را میندازه، نویسنده های بزرگی رو کشف میکنه، معرفی میکنه، ادبیات جهان عرب رو و جهان اسلام رو تغییر میده به سمت نوگرایی صحیح اسلامی، نه تهجر و عقب موندگی و نه نو اندیشی به سبک غربی و غرب زدگی، بیداری امت، وحدت امت اسلامی، مبارزه با استعمار. هم یه عده از روشنفکرای غیر دینی و غرب زده باش مخالف بودن، هم یه عده آدمایی که خب متعجب بودن، متوجه منظورش نمی‌شدن. ضمن اینکه نمی‌خوام بگم سید جمال الدین غیر قابل نقده، نه ایشون هم نقد پذیر مثل هر کسی دیگری. اونی که می‌خوام عرض کنم این سعد زغلول پاشا، رهبر از رهبران مصر که بعدها رئیس دولت میشه، او خاطره او رو می‌خوام عرض بکنم. میگه که از دوران جوانیش میگه من الازهر مصر درس می‌خوندم، شنیدم سید جمال الدین در الازهر آمده و در کنار معارف اسلامی علوم جدیدم میگه به طلبه‌ها که خب علمای سنی در الازهر بودن. الازهر میدونین که در واقع دانشگاه شیعی بود که فاطمیین تشکیل دادن و به یک معنا اولین دانشگاه مدرن جهان اسلام بود که فاطمیون در مصر تشکیل دادن اساساً، که بعدها که وضعیت اونجا عوض شد و اینا تبدیل شد خب یکی از بزرگترین دانشگاه و مدارس علمی برادران اهل سنت اون موقع میگه که سید جمال علوم جدیدم میگفت، میگفتن یک کره جغرافیا داره توی کلاسش که در این حال جغرافیا هم میگه، در این حال که قرآن میگه و دین میگه اونا، جغرافیا هم میگه. میخواد ذهنیت افراد رو با جغرافیای جهان و وضعیت جهان اسلام آشنا بکنه. میگه ولی ما اینو نمیدونستیم. میگفتن این آمده توی مدارس دینی جغرافیا گفته علوم جدید و علوم منحرف و از این حرفا، و همینطور بحثای اجتماعی و بحثای سیاسی اینا هم میکنه، لابلای مباحث قرآنش و حدیث و اینا. این درس ها در الازهر نباید بگه، اینا باطله و کفریات و انحرافه. میگه منو چند نفر تصمیم گرفتیم بریم این سید جمال رو بزنیم، کتکش بزنیم و بیرونش کنیم. اون تو اصلا حق نداره بیاد تو الازهر این مزخرفات رو بگی. اومدیم خونش، ما رو راه دادن، رفتیم توی اتاقی بود، پرده رو زدیم بالا، میگه دیدیم سید نشسته گوشه اتاق. تو اتاقش روی میز کارش یک کره هم هست، کره جغرافی. گفتیم خب اینجا هم باز داره از اینا تو خونش اینا. سلام کردیم و گفتیم که این چیه این مزخرفات میگی اینا، جغرافی اینا چه ربطی داره به ما؟ حالا جغرافی منظور اینه که کدوم کوه کجای کدوم دریا کدوم کشور. از اون منظر سید جمال که ارتباط پیدا میکنه با دین در دنیای معاصر، میگه که سید کره جغرافیا رو دستش گرفت با کلماتی لبریز از عشق به کل امت اسلام و تأسف به برباد رفتن عزت مسلمین، کشورهای اسلامی رو یکی یکی رو کره جغرافی به ما نشون داد. تو ببین اینا همه که سرزمینای یه امته، همه ما رو تکه تکه کردن و همه تحت اشغال کفار. حاکمان کفر رو بر سر ما گماشتن، عوامل خودشون رو سر ما گذاشتن و ما رو به اسم این که تو کدوم نژادی، تو از کدوم ملیتی یا تو کدوم مذهبی، ما رو به جان هم انداختن. جهل مسلمانان رو در این کره جغرافیایی به ما نشون داد و نقشه های استعماری رو. و آخرم گفت که نجات امت بدون شناخت صحیح ظرفیت های بزرگ کشورهای اسلامی و بازگشت به وحدت و ایمان و عزت و قدرت صدر اسلام امکان نداره، فقط راه حل همونه. و این میگه من کاملا اصلا عوض شد. به رفقا گفتم بابا ایره نکه، نباید زد، باید دستشان پوسید، داره نگران کل امته. و حتی ایشون برای که دنیای معاصر رو بشناسه در مصر حتی مجبور شد با بعضی از علما لوژ ماسونی کوکب شرق در مصر رو هم که فکر میکنم متعلق به فرانسوی ها بود، اونم رفتن از داخل ببینن تجربه کنن چی هن، چی میگن اینجا، چون اون موقع لوژ فراماسونری تازه تأسیس شده بود به عنوان خانه های روشنفکری و اینا بود، نو اندیشی و اینا، ماهیت جاسوسی و استعماریش بعدن کم کم روشن شد. سید جمال بعد یه مدتی که تو اینا تجربه میکنه میاد بیرون میگه اینا اصلا مراکز نفوذ دشمنه اینا. و یک کتابی هم علیه ماسون ها می نویسه، میده شیخ محمد عبدو که منتشر کنه، منتها وقتی شیخ محمد عبدو بازداشت میشه اون کتابم توقیف میشه و گم میشه و چاپ نمیشه. یه حزبی اونجا راه میندازه به نام حزب الوطنی که بزرگان رو جمع میکنن، چند هزار به سرعت عضو این حزب میشن. موازینی که اونجا اعلام میکنه میگه منزه بودن از شهرت طلبی، فرنگی، مآبی، آلودگی اخلاقی و خودخواهی، میگه اینا شرط ورود به حزبه. این حزب یک حزب اسلامی است و سؤالی که میگه ما میخوایم توی حزب بهش جواب بدیم اینه که دین و اسلام در دنیای معاصر چه باید بکنه، چه باید کرد. اصلا میگه ما دور هم جمع میشیم، مسلمین، شیعه، سنی در شمال آفریقا، باید به این سوال جواب بدیم که اینک چه باید کرد. میگه سید جمال گفت باید ما به جواب این سوال برسیم و براش عمل کنیم، نه فقط حرف بزنیم. علت پیشرفت اسلام در گذشته چه بود؟ علت انحطاط و سقوط مسلمین و ذلت امروزیشون و عقب موندگی امروزیشون چیست؟ ما باید به این سوال جواب بدیم. این کیه؟ بیش از یک قرن قبل. میگه اونجا به جنبندی رسیدیم برای احیاء دین در دوره معاصر، برای احیاء اسلام، یعنی در واقع برای احیاء مسلمین باید دوباره به اسلام بازگشت. میگه اونجا اینا این عبارتی که میگه جنبندی کردیم در اون جلسات، سید جمال گفت آموزه های اسلام راهنمای ترقی و تعالی انسان هاست. تا وقتی پیشینیان ما و سلف ما حقیقت دین رو حفظ کردند و به احکامش عمل کردند، در مسیر ترقی و تکامل و عزت و پیشرفت و آقایی بودند. امت اسلام آقای جهان بود در همه عرصه‌ها، علمی و عملی، سیاسی و نظامی و اقتصادی. ولی از هنگامی که مسلمین از اسلام دور شدند و هدایتها و آموزهای اسلام را بیارج شمردند، در سراشیبی سقوط قرار گرفتیم. میگه اونجا در اون جلسه سید جمال به بزرگان و علما و روشنفکران مصر و شمال آفریقا به شیعه و سنی حالی کرد که فرق ما و غرب اینه که غربی ها از وقتی که از دینشون دور شدند، دینشون رو گذاشتن کنار، پیشرفتشون شروع شد مسیحیت. ما مسلمان ها درست به عکس، از وقتی که دینمون رو گذاشتیم کنار، انحطاط و سقوطمون شروع شد. غرب از وقتی سکولار شد پیشرفت مادی شروع شد، چون مسیحیت مانع رشد بود. ما مسلمان ها از وقتی که سکولار شدیم، یعنی اسلام رو از متن زندگی گذاشتیم تو حاشیه، گفتیم اسلام فقط تشریفات، به قوانینش و اخلاقیاتش و اینا ما کار نداریم، عمل نمی کنیم، فقط برای تبرک. از وقتی ما سکولار شدیم، انحطاط مسلمان ها و سقوط ما و بدبختی های ما شروع شد. این فرق ما با اروپا. و اونجا گفت که قرآن مگر نگفت که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم؟ مگر خداوند در قرآن راز پیشرفت رو به ما نگفت؟ مگر نگفت خودتون تصمیم بگیرید، شروع بکنید تا خداوند، شما وارد عمل بشید تا خداوند وارد عمل بشه. انحطاط مسلمین رو یک بخشش اروپایی ها و غربی ها در اشتخالت داشتن، اما نمیشه همش رو به اونها نسبت بدیم، فقط گلایه از اونها بکنیم. این معنیش اینه که ما فلسفه انحطاط رو نمیفهمیم. میگه سید جمال گفت خرابی حال مسلمین علت اصلیش اخلاط فاسده درون خود مسلمین است، و الا دشمن که همیشه هست. همون دورانی هم که مسلمین عزت داشتن، دشمن هم داشتن، خودشون قوی بودن، مسلم بودن، دشمن نمیتونست از پسشون بر بیاد. ما باید بیدار بشیم. میگه معالجه جامعه اسلامی منحصر به درک اسلام راستین و عمل به احکام آن است. داروی نجات اسلامیان کنونی اقتدا به پیشینیان پاک و درست کردار است. حبل المتین استخلاص مسلمین از این هفتم طبقه پستی و خاری که امروز گرفتاریم، تمسک عملی به عروت الوثقای قرآن مبین است. بعدم یه اصول رو میگذارن، اصول حزبیشون هم خیلی جالبه. همه ما بگه در برابر قرآن، اصولی که تو حزب میذارن برای بیداری اسلامی، همه اعضا متفق القول میشن که به قرآن عمل کنیم در زندگی شخصی و در زندگی سیاسی و اقتصادی ما، فقط قرآن رو برای تبرک نخوانیم. اول قدمی که در میدان برمیداریم آماده جانبازی برای اسلام باشیم. همیشه منتظر نباشیم اسلام برای ما کاری بکنه، اسلام برای ما احترام بیاره، اسلام برای ما موقعیت و نفوذ و محبوبیت تو مردم بیاره. یه وقت هم ما برای اسلام کاری بکنیم. تا حالا که اسلام همش برای ما کار کرد، همیشه ما نان اسلام رو خوردیم. یه وقتی هم ما خادم اسلام باشیم، اسلام مخدوم باشه. تا حالا که اسلام خادم ماست. اون خطبه سید الشهدا در منا رو دوستان دیدید که از به امیرالمومنین هم منسوبه، به سید الشهدا هم منسوبه، خطاب میکنه به اصحاب و علما و اینا، میگه که شما هر جا میرید مردم به خاطر خدا جلوی پای شما بلند میشن، برای دین به شما احترام میذارن، پس کی خود شما به خدا و به دین و خدا احترام میگذارید؟ مردم شما رو به خاطر دین خدا بهتون احترام میذارن، جلو پات بلند میشن، به حرفتون گوش میکنن، پس کی قرار خود شما، خود ما به این احکام عمل کنیم و کی قرار ما فداکاری کنیم برای دین؟ اون خطبه سید الشهدا رو ببینید، در تحف العقول هست، فکر میکنم در بهارم باشه. میگه تعهد کنیم تجملات سوری و زینت‌های ظاهری از لوازم خورد و خوراک و پوشاک و سواری و پذیرایی را دور بریزیم، وجه آن را در صندوق انجمن برای درماندگان و حوائج کل ملت اسلام ذخیره کنیم. همه ملتزم شویم در مقابل قرآن مجید مسئول بدانیم خود رو، و تلاوت قرآن حداقل در 24 ساعت یک حزب از روی فکر مواظبت کنیم. وظیفه ماست اداء فرائض با جماعت، اداء نوافل، امر به معروف و نهی از منکر در رأس وظائف، دعوت به اسلام، بحث با دعات نصارا، مبلغین مسیحیت و دیگر ادیان و مذاهب بالتی هی احسن، احسان با فقرا، اعانت و قضای حوائج هر محتاجی ولو غیر مسلم، صله ارحام، عیادت بیماران، تفقد از ها حال گرفتاران و گمشدگان و خانوادشون، زیارت قادمین، اداء حقوق مالی الهی، ارشاد جاهل، تنبیه قافل، تنزیه و تقدیس آینه نفس خیش از مطلق ملکات خبیثه، خاصه ملکه رذیله خودخواهی. میگه اصلا ما نمیتونیم امت رو اصلاح کنیم الا اول خود ما، اونا که میخوان مصلحین اجتماعی باشن، خودشون صالح باشن و خودمون رو اصلاح کنیم. عفو و اغماض از خطایای شخصی، جهاد در برابر خیانتهای به امت، اونجا دیگه عفو و اغماض نیست. اعراض از لغو و سخن بیهوده. و بعد میگه و این که هر یک دفتر در جیب همیشه داشته باشیم که همه این مواد را هر روز به جا آوریم. شروع میکنه به کادر سازی و قضایای دیگه که حالا نمیخوام کل قضیه به بحث سید جمال برسه. ایشون رو از مصر اخراج میکنن، انگلیسی ها، غربی ها. در هند طرح اتحاد اسلام رو مطرح میکنه، بعد میره عثمانی اونجا طرح اتحاد اسلام رو باز مطرح میکنه، کنگره احیاء امت اسلام، تحریم کالاهای تجاری دول استعماری، میگه اعلام جهاد باید کرد. میگه من نشستم فقط 600 نامه به علما از نجف و ایران و کجا و کجا، شیعه و سنی، نوشتم که به داد اسلام برسیم. رفت اسلام. همون حرفی که امام در همین قم گفت و بعد پرچم رو برد بالا و امام موفق شد، کاری که بزرگانی مثل سید جمال ها نتونستن، البته بنیانش رو گذاشتن، ولی امام کار آخر رو کرد. این عنوان دین در دنیای معاصر به نظر من دو تفکر رو داره نقد میکنه. خود همین عنوان، یکی اون تفکری که میگه آقا دنیای معاصر دیگه دنیای مدرن، دنیای غیر دینی است دیگه. دین در دنیای معاصر یعنی دین در دنیای بی دین اصلا مطرح نکن، دوران دین گذشته، کار نمیشه کرد. دیندارا منزویشن برن یه گوشه حاشیه‌ای، خودشون اهل عبادت باشند و تهذیب نفس شخصی و حد اکثر هم دیگه قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتو خانوادت که لازمه، اما اینا میگن کافی هم هست. یک تفکرم این تفکر که دین در دنیای معاصر یعنی چی؟ دین دیگه دنیای معاصر و غیر معاصر نداره، دین دینه. یعنی متوجه نشیم که در دنیای معاصر با دنیای 5 قرن پیش، با دنیای 10 قرن پیش یه تفاوتایی وجود داره و باید یه تفاوتا رو درست شناخت. عرضه دین در دنیای معاصر یعنی اولا دین رو باید بگی، نه چیزی به نام دین. خودتو تطبیق بدی با ایدئولوژی های و مفاهیم به اصطلاح معاصر و مدرن و که غالبا هم سکولارن، و بعد بگی دین رو امروزی کردم. این امروزی کردن دین به معنای تحریف دین، تخلیه دین از منابع اصلی هویت و معرفت دینی و معنویت الهی به اسمی که بروزش کردیم، روشن فکرش کردیم، این غلطه. از سنخ همون خط اوله که میگه آقا دیگه دنیای معاصر دیگه اون دینی که خدا و پیغمبر گفتن و تو قرآن و روایت، دیگه اون دین به درد دنیای معاصر نمیخوره. دین یا فاتحش رو بخونین یا باید یه جوری عوضش بکنین کلن که بشه امروز ترش کرد. یکی اون تفکر، یکی این تفکر که میگه آقا ما بدون هیچ تغییری صرفاً با روخانی سنت سلف صالح میتونیم در دنیای معاصر رو دینی بکنیم و تلاش برای دینی کردنش بکنیم. تغییری لازم، اصلاحی در روش، در ادبیات، در فکر، در موضوع شناسی اینا نه لازمه و نه حتی ممکن. وقتی شما برای این جلسه‌تون، این سمینارتون که حالا مقالات دوستان ارائه کردن، من توفیق نداشتم اینا رو ببینم، حالا ان شاءالله مقالاتم میگیریم استفاده میکنیم، عنوان بحث رو میذاریم دین در دنیای معاصر، یعنی که شما به این دو تا خط منتقدید. یعنی معتقدید اولا دین در همین دنیای معاصر در عرصه عمومی، در عرصه سیاست و اقتصاد و قضاوت و رسانه و آموزش پرورش و نهادهای اجتماعی نه تنها قابل عرضه است، بلکه لازم عرضه بشه و بلکه میتونه سرنوشت بشر رو تغییر بده، چون که داره میده توی 20 سال اخیر. و به او خطی که میگه که آقا هیچ نوع اجتهاد و هیچ نوع تلاشی و هیچ نوع عرشبت بازسازی حداقل ادبیات و اینا لازم نیست، ما هیچ کار خاصی نباید بکنیم، صرفا آثار قدما بگیریم از رو بخونیم برای حضار. ایمان آوردن آوردن، نه آوردن به درک. اینم یک تفکر. شما با هر دو تا تفکر اینجا معترضین وقتی که سمینار می‌ذارید به عنوان دین در دنیای معاصر. حالا من چند نکته اینجا یادداشت کردم خدمتتون عرض بکنم که برای طرح مسئله دین در دنیای معاصر یا دین و مدرنیته و اینا، که این دنیای معاصر رو باید شناخت. حالا بعضی‌ها میگن دنیای معاصر یا بشر جدید، منظورشون فقط همین اروپا و غرب و امریکا، انگار بقیه بشریت بشر نیستن. اینا تقسیم بندیایی که میکنن حواستون باشه، خیلی از اینا مثل تقسیم سنت و مدرنیته، اینا تقسیمای اروپایی و غربی است، اینا ربطی به کل بشر نداره، ولی اینا جهانیش کردن، مسائل خودشون رو بشری کردن، به نیابت از کل بشر حرف میزنن. وقتی میگن بشر قدیم و بشر جدید، مرادشون از قدیم و جدید، سنتی و مدرن، تقسیم بندیایی است که در اروپا صدق میکنه در دعوای با مسیحیت و سنتای مسیحی فئودالی اروپا و این حرفا، و بعد ایدئولوژی های سکولار چپ و راستی که از رنسانس به بعد بالا آمد و کم کم در این چند قرن اخیر غرب رو مستولی شد بر غرب و بعدم بر جهان. ولی حالا ما هم تسامحا میگیم خیلی خوب، دنیای معاصر مراد همین دنیای مدرن و مدرنیته با تعریف غربی اگر باشه. یک کمی چند تا خصوصیت اینو من عرض میکنم که بفهمیم تو این تفکر، تو این منظومه فکری چیا جز محکماتشونه، دین چجوری باید چجوری مطرح بشه و چجوری مطرح نشه. بنابراین برای طرح مسئله دین در دنیای معاصر، تو فضای به اصطلاح غربی ها مدرنیته، دنیای معاصر رو بشناسیم، باید بدونیم اولا صحبت مدرنیته که اینا میگن فقط صحبت چند تا پیشرفت تو تکنیک و ابزار و تکنولوژی و نمیدونم هواپیما و چهار تا کامپیوتر و این حرفا فقط نیست، صحبت از یک فرهنگی است، اونی که در غرب به نام تجدد مطرح شد، تجدد غربی، حامل یه فرهنگ بیدینی بوده، ولو در برابر مسیحیت عکس العملی در برابر مسیحیت و پاپ و کلیسا بوده، ولی بالاخره حاوی و حامل یه فرهنگ غیر دینی و دست کم شکاکانه، حالا اگر یه جایی ضد دینی یه جایی شکاکانه یا الهادی یا شکاک، اینو به عنوان فرهنگ مدرن جا انداختن. اولین قدمی که به نظرم باید برداشت و بهش باید توجه بکنیم، خیلی متاسفانه این رعایت نمی کنن، همینجوری از بس میگن سنت مدرنیته همه یاد گرفتن، خیال میکنن تمام عالم و امکنه و اشخاص و مفاهیم و ابزار و اشیاء و همه تقسیم میشن به سنتی و مدرن. این تقسیم دروغ و قلابی، این اگه تقسیم صدقم بکنه در مورد خود اروپا در یه دوره خاصی و هم در بعضی محدودها صدق میکنه، ربطی به ما نداره. این اولین نکته، تجدد و مدرنیته یه مفهوم و یه تقسیم بندی یه دوگانه غربی است که میخوان اون رو جهانی بکنن. ها میگن تا یه دورانی همه چیز سنتی بوده با این خصوصیات، از یه دورانی همه چیز مدرن شده با این خصوصیات. این یه تقسیم حد اکثر، یه تقسیم غربی و اروپایی امریکایی است که حالا امریکا بعدن، امریکا هم اروپاست دیگه، فرق نمیکنه، از درون اروپا متولد شده. اینو میخوان، این تقسیم رو میخوان جهانی بکنن. این طبقه بندی اسلامی نیست. بنابراین اصل اول، ما وقتی داریم میگیم دین، نقش دین در دوران معاصر یا دوران به اصطلاح جدید و مدرن، ما هم با سنت غرب مشکل داریم هم با تجدد غرب. اون تقسیم تقسیم ما نیست. بعضی از مفاهیمی که تو سنت غرب قرار میگیره با سنت اسلام سازگاره، بعضی از اون چی که در سنت غرب قرار میگیره ضد سنت اسلامه، بعضی از اون چی که در مقولات مدرن و معاصر غرب صورت میگیره با مفاهیم اسلامی سازگاره. مفاهیم جدیدی نیست، از نظر ما جدید نیست، ریشه در اصل سنت اسلام داشته. بعضی از مفاهیمی که تحت عنوان مدرن مطرح میشه با سنت اسلام سازگار نیست. وقتی که ما نسبت به سنت و تجدد نسبت به هر دوش مواضع دوگانه داریم، پس معلوم شد اون تقسیم بندی شامل ما نیست، شامل مفاهیم اسلامی. ما توی قوطی کبریت جا نمیشیم. این اولین نکته که بحث از دین در دنیای معاصر و نقش دین در دنیای معاصر، خیلی به این قضیه دوستان توجه داشته باشن، خیلی ها بهش توجه ندارن. ما هم با سنت غرب هم با مدرنیته غرب مشکل داریم. از نظر ما سنت غرب یک دین پوسیده و ارتجاعی و تاریخ مصرف گذشته است، یک دین منسوخ، مذهب شرکامیز و خرافی بود. اونی که در غرب باش در افتادن دین خدا نبود، گرچه شامل بعضی از ارزش‌های الهی و دینی بود، اصل اعتقاد به خدا و معنویت و قیامت و اینا، اونطور تعریف شده. این از سنت غرب. مدرنیته و تجدد غرب هم یک مسلک دنیاگرای محض، اصالت دنیا، سکولاریزم یعنی اصالت دنیا. بنابراین تجدد و مدرنیته اول حسابمون باش روشن بشه. در غرب این تجدد و مدرنیته خصوصیاتی داشته که من حالا چند تاشو خدمتتون میگم، بهش اشاره میکنم اگر حالا دوستان مایل بودن اینا رو توجه بکنن. اینا هر کدوم توضیحات زیاد داره. نکته دوم که ماهیت شناسی این تجدده. ببینید ما دیگه حالا راجع به سنت غرب صحبت نمیکنیم، چون دین غربی و سنت مسیحی کلیسایی یک دین عرض کردیم تاریخ مصرف گذشته منسوخ مملو و از خرافه و شرک بوده، ولی نقطه مقابلش هم که مدرنیته باشه اونم ملحدانه بوده، دست کم شکاکانه بوده. در واقع اونه که تحت عنوان نزاع سنت و تجدد در غرب مطرحه، سنت و مدرنیته. میدونین دعوای چی و چی بوده؟ دعوای دین با علم یا دین با عقل نبوده ولو به این اسم ثبت شده. دعوای ارتجاع و پیشرفت هم نبوده. اون دعوا از نظر ما به لحاظ تئوریک دعوا بود بین شرک با کفر. خیلی دقت کنه، بین دین و کفر نبود، بین شرک و کفر. دعوا بود بین خرافه و الحاد. دو طرف قضیه ربطی به ما نداره. ما نه تو جبهه قرون وسطا و سنت غربیم، نه تو جبهه مدرنیتشیم. ما با هر دو جبهه نگاه انتقادی داریم. این خیلی حرف مهمی ها، خیلی تأثیر داره در بحثای ما، بحثای دینی ما و شما در دنیا. حالا شما از برادران از ملیت‌های مختلف هستید، تو کشورهای مختلف، فضاهای مختلف، ولی این عنصر مشترک. شما متعلق به هر کشوری که هستید این رو بدونید، همه کشورهای ما و شما ها از این نظر شبیهیم به هم، تو یک گفتمان، تو یک دایره ایم، تو یک دایره بحثیم. این یک نکته که تجدد غربی منطق اصالت پیشرفت به مفهوم اصالت قدرت و ثروت و اصالت لذت بدون پیش شرط، تعبیری دیگه ای از اصالت دنیا سکولاریسم، این روح مدرنیت است، مدرنیته غرب. در تقابل با دین غربی یعنی مسیحیت و به طور خاص مسیحیت کاتولیک تعریف شد و رشد کرد، پایگاه غیر دینی داره و تو جنگ الحاد با خرافه الحاد پیروز شده در غرب. مبادی متافیزیک مدرنیته، این خصوصیاتی که عرض میکنم دقت کنید، مبادی متافیزیک مدرنیته، مدرنیته غرب، خدا و آخرت رو از برنامه ریزی تمدن و زندگی بشر به حاشیه برد یا حذف کرد. این کار اولش، کاری که توی مفهوم مدرنیته شده که دین رو باید با این بسنجید ببینید چی هست. یعنی مبدأ الهی و معاد الهی برای انسان و جهان یا حذف شد یا مسکوت موند. مسکوت موند، دور زدن، بودن ما با اوناش کار نداریم، میخوای معاد داشته باش میخوای نداشته، مبدأ الهی میخوای داشته میخوای نداشته باش. این یک نوع انسان شناسی و یک نوع جهان شناسی. انسان شناسی و جهان شناسی مدرنیته غرب اینجوری، در برابر انسان شناسی و جهان شناسی دینی مسیحی غرب که مسیح پسر خداست، خدا به زمین آمده و مجسم شده در قالب بشر و دوباره به صلیب باید بره تا بشر از گناه نکرده پاک بشه، چون بشر گناهکار به دنیا میاد تو فرهنگ مسیحیت، برخلاف فرهنگ اسلام که میگه کل مولود یولد و علی الفطره، همه پاک به دنیا میاد. مبادی متافیزیک سنتی غرب خدای قلابی و آخرت ناعادلانه رو تعریف کرده بود در متن، و روحانیت فاسد که قرآن ازش تعبیر میکنه احبار و رهبان، روحانیت فاسد، روحانیتی که در ظاهر ادعای تجرد و عزوبت و که ما دیگه حتی نیازهای طبیعیمون هم ما میخوایم باطل کنیم قبول نداریم، و زهد و فقر و اینا، و در باطن انواع کسافت کاری ها و قدرت طلبی، ثروت طلبی، دنیا طلبی، همه با ظاهر و امضای دینی. یک کتابی هست، حالا من آوردم دوستان ببینن، اگر اون کتابو بعدن ببینید، اسنادی تاریخی تقدیم به عالی جناب پاپ، اون من خواهش میکنم اینجوری، حالا قرار شد دوستان زحمت کشن اگه چاپ شد تو قم ببینید حتما کارهایی که اینا کردن در طول تاریخ به اسم دین و مذهب. که حضرت عباسی اگر ما هم در اروپا بودیم، بنده جز اولین کسایی بودم که لائیک میشدن، سکولار میشدیم. ما این دین رو نمیشه تحملش، این خدا قابل عبادت نیست، این دین باید نابود میشد. و اصلا اگر اون دین دورش نگذشته بود اسلام نمی آمد. اصلا اسلام آمد برای که دیگه چیزی نمونده بود از دین الهی. در برابر اون متافیزیک سنتی غرب، متافیزیک مدرنیته آمد خدا و آخرت رو کلن از برنامه‌ریزی تمدن و زندگی بشر حذف کرد یا برد به حاشیه. مبدا و معاد الهی رو مسکوت گذاشت، دور زد، گفت اصلا با قطع نظر از خدا وارد بحث راجع به انسان و جهان میشین. خدا میخواد باشه میخواد نباشه، یه تماشاشی کنار بشینه دخالت نکنه، فوقش به ایمان یه مفهوم مقدس یه قلمبه نوری چیزی باشه اونجا، هر که قبولش داره بکنه، قبول نداره دخالت نکنه دیگه. تا حالا هرچی خدا دخالت کرد تو کار ما بسه. این متافیزیک مدرنیته تو تعریف خوب و بد، تعریف خوشبختی و بدبختی، تعریف حقوق و وظائف، تعریف رذیلت و فضیلت و تو تعریف همه چیز تأثیر گذاشت. حتی حالا میگم تو تعریف خود دینم تأثیر گذاشت، در حالی که اسلام اصلا با نفی سنت دینی غرب ازم آمد. اصلا سنت شما رو اول ما باطل کردیم. مدرنیته سر دیگر افراط سنت غربه. اینا دو سر یک افراطن و دو روی یک سکن. این متافیزیک مدرنیته تعریف دین رو، تعریف انسان رو، همه چیز رو تغییر معنا داد، تغییر جهت داد و تو همه اینا دخالت کرد. به عبارت دیگه تجدد غربی انسان و جهان رو سر و ته کرد. این دنیای معاصر بفهمیم چی دنیاییه؟ انسان شناسیش، جهان شناسیش، خدا شناسیش، دینش، اخلاقش، علوم انسانیش، اینا رو بشناسیم. ماده رو حاکم بر معنا کرد. این عباراتی که دارم میگم همه من یادداشت کردم، هر کدوم از اینا نظریه یک مکتبی، یه فیلسوفی، یه نظریه پردازی در غرب که اسمش هم هست. من خواهش میکنم به این جمله ها خیلی دقت کنید، من با تأمل این عبارات رو دارم عرض میکنم، یعنی تو هر عبارتی براش استدلال و استناد وجود داره. ماده رو حاکم و معنا رو محکوم کرد. اون صفت هو الاول و الاخر رو به جای خدا به انسان، به خودمون داد. انا الاول و الاخر. بشر گفت انا الظاهر و انا الباطن. بشر اول و آخر همه چیز شد. ما عرض کردم با سنت غربی الان کار نداریم، چون اون سنت رفته به زباله‌دان تاریخ، خودشون اینا میگن انداختیم اونجا. الان طرف اصلی و صاحب کرسی همین مدرنیته غربه که پیروز میدان با سنت غرب بوده و توجه ما بیشتر به نقد مدرنیته غرب اینجا. اون دنیای معاصر مدرن رو بشناسیم. در مدرنیته غرب، معرفت شناسی مدرنیته، در مدرنیته غرب دایره معرفت کوچکتر و حقیرتر شده، نه نسبت به معرفت کلیسای مسیحی ها، نسبت به معرفت اسلامی و الهی داریم میگیم. چرا؟ چون معرفت شناسی اسلامی چهار منبع معرفت داره که وحی، عقل، شهود و تجربه است، هر کدوم در حد خودش، و فقط وحی که خطا ناپذیره، اون سه منبع دیگه خطا پذیرن. ولی معرفت شناسی مدرنیته منبع وحی رو که کلن حذف کرده، او رو یک منبع معرفت نمیدونه، او رو علم نمیدونه. لذا شما میبینید حتی توی همین بچه مذهبیایی که تحت تأثیر این فرهنگن، قرآن و حدیث و اینا رو علم نمیدونن. اینا علم نیست، اینا معرفتی نسبت به انسان و جهان و اینا نیست. منبع وحی به عنوان منبع معرفت حذف شد. عقل هم محدود، ابزاری و مادی شد. شهود هم تبدیل شد به موضوع روانشناختی، یعنی شهود رو از عالم، از حوزه معرفت شناسی بردن به عرصه روانشناسی. اون یا حال احساسی به دست میده، هیچ حجیت معرفتی نداره، کاشف چیزی نیست، بردنش کنار توهم و مالی خولیا. تجربه رو مطلق کردن، علوم تجربی به تجربه حسی رو، اونم بعد از مدتی تجربه رو هم پیش پای شکاکیت به خصوص توی دهه های اخیر دارن قربانی میکنن. یعنی منابع معرفت کوتوله تر شد و کوچکتر شد. انسان مدرنیته کوتوله است، دایره معرفتش محدوده، سرش پایینه. اصلا فرق انسان با حیوان گفتن چیه؟ گفتن انسان موجود مستوی القامه که میتونه آسمون رو نگاه کنه، حیوانات نمیتونن، چهار پایه. مدرنیته غرب دوباره انسان رو تبدیل به چهار پا کرد، گفت فقط سرت پایین باشه، زمین رو نگاه کن، بچر، بخور، برو جلو. نگاه با آسمان شد خرافات. معنویت های انحرافی فقط نگاه به آسمان داره، به زمین کسی نگاه نمی کنه. طرف سر تو هوا بگیر تو راه بیفت، خب معلومه چی میشه. اسلام، معرفت شناسی اسلامی چی میگه؟ میگه نگاه به زمین، نگاه به آسمان، بالا رو ببین و پایین رو ببین، طبیعت رو بشناس و ماورا طبیعت رو بشناس، به حقوق بشر، به عدالت، به سیاست، به اقتصاد، به جامعه نگاه کن، به خانواده، به زندگی، در اینان همه اینا رو زیر سایه الله و شریعت خدا، نگاهت به آسمان و در این حال به زمین، ارتباط زمین و آسمان و هر چهار منبع معرفت رو قبول بکنیم بدون افراط و تفرید، هر چیزی در حد خودش. در مدرنیته غرب لذت و نفس بر کرسی شاهی و خدایی نشست به جای عقل، یعنی عقل و دین شدن ابزار و وسیله. خودشون هم میگن عقل ابزاری، میگن عقل در حدی که ابزاری باشه در خدمت لذائذ بشر و منافع بشر، این عقلانیت رو قبول داریم، این عقلانیت مدرن، عقل ابزاری. اما عقل رو در این حدی که بخواد حتی بر نفس و لذائذ ما حاکم باشه، او دیگه نه. عقل مابعد الطبیعی، عقل الهی، عقل اخلاقی ما قبول داریم. عقل فقط در خدمت همین مزایای دنیوی. به عبارت دیگه دوره سنت غرب دوره غلبه خرافات و شرک بر عقلانیت بود، دوره مدرنیته غرب دوره غلبه نفسانیت بر عقلانیت و غلبه لذت بر حقیقت. نکته بعدی، حالا این اصلی که عرض کردم معنیش این شد که تو تجدد غربی همه معرفت ها نسبی، شخصی، مشکوک، لرزان، مگر اینکه با تجربه و عقل تجربی سودآور دنیوی محک زده بشه. همه معرفت ها ارزش صرفا ابزاری پیدا میکنن. فراتر از طبیعت و طبیعت شناسی نه حقیقتی و نه علمی و معرفت مستقل معتبری وجود نداره. این که شنیدید میگن که در غرب گفتن که حتی معرفت دینی هم بایستی توسط معرفت تجربی وتو بشه. معرفت دینی هم که آگاهی های الهی، وحی و قرآن و سنت، اینا هم نسبی هن، اونا رو باید بیارید زیر سایه معرفت تجربی حسی، این اون رو تنظیم میکنه یا تایید میکنه یا رد میکنه. اون نسبیه، این مطلقه، اون متغیره، مثل که این ثابته، این باید خودش با این تطبیق کنه. این برای همین بود که اصلا اونا رو معرفت نمیدونن اونا. این تو حوزه عقل نظری. دو، تو حوزه عقل عملی. تو مدرنیته غرب تنها اتوریته معتبر به ذات منافع ماست. منافع. هیچ مرجعی خارج از امیال من برای داوری و ارزیابی و تحکم وجود نداره و اگر وجود داره اعتبار نداره. از نظر ما اعتبارش نسبی، اعتبار یه چیز مطلقه و اون است که من میخوام، اونی که ما میگیم که وجه جمعیش میشه دموکراسی لایک، وجه فردیش هم اندیویدوالیته و فردگرایی، من محوری، اگویزم. تو این منطق اومانیزم یعنی چی؟ یعنی ما مطلقیم، همه چیز دیگه نسبی است. من بشر معیارم، همه چیز سوژه است. من هدفم، منافع من، لذائذ من، همه چیز وسیله است. ببینید یک نوع انسان محوری الهی ما داریم با این اشتباه نشه. اونم میگه تمام عالم آفریده شد برای انسان کامل، هدف از خلقت همه چیز تربیت انسانه. ما تا اینجا انسانی که میگی انسان، هدف انسان انسانیته، یعنی انسان الهی است. اما تو این منطق هدف منافع و لذائذ انسانه، دنیای انسانه، اینا دو تایه. این اومانیزم با اون اومانیزم خیلی فرق می‌کنه، اگه حالا این تعبیر درست باشه. سوم، تو حوزه ماوراءالطبیعه و مفاهیم مجرد. تو تجدد غربی ماوراءالطبیعه یا انکار شد یا اگر هست بازیچه است، دکور صحنه است، وسیله ایست باز در خدمت منافع ما. تو فرهنگ سرمایه‌داری میخورن، میبرن، بالا میاره، بعد احتیاج داره به یه تنفس معنوی، یه تنفس روانی. میگه حالا اینجا به عنوان دسر یه مقدار معنویتی دینی اینا اگر سفارش بدیم بیارن، ابی نداره، مثل پیتزا سفارش میدن، یه برش معنویت هم اگر بیارید حالا میچسبه. طرف خورده تا بالا آورده، همه کار میکنه، اباحه‌گری که فرهنگ مدرنیته است. بعد یک معنویت مدرن، یک اخلاق مدرن، یک مذهب مدرن هم لازم داره به عنوان دسر، چون داره بالا میره. مفاهیم مجرد و غیر مادی در مدرنیته غرب یا نفی شد یا تحریف شد. تحریف یعنی تأویل مادی شد. حتی خود خدا، حتی نبوت، وحی، حتی آخرت و معاد، معجزات، کرامات، همه هر مفهوم معنوی و اخلاقی و اخروی، اصلا عالم غیب، تا تأویل مادی نشه تو این منطق، یعنی براش یه فایده حسی دنیوی دست و پا نشه، از نظر هستی‌شناسی مدرن غرب خرافات. میتونه تو حریم خصوصی باشه، شما میتونی تو خونه خودت ملق بزنی هم با کلت بزن به دیوار، اصلا به قول مرحوم امیرزاده آقای تهرانی گاهی بحث میکرد میگفت سرتو بزن به سنگ خلا هر کار میخوای بکن، تو حریم خصوصیه، به هر چی میخوای عشق ببرز، به هر چی میخوای معتقد باش، به هر دنبال هر چی میخوای برو، مهم نیست. اما حق نداری تو عرصه عمومی بیاری و حق نداری اینا رو یک معرفت معتبر عام بین الاذهانی بدونی. و چون این جوامعی ایره خواهش می‌کنم دقت کنید، جوامعی که اتفاقا ایمان به غیب ندارن، یعنی ایمان به غیب در اونها ضعیف میشه، ایمان به خرافات زیاد میشه. چون غیب که خرافه نیست، غیب حقیقت الهیه که با عقل و با شهود ما غیب رو باید بفهمیم و ایمان بیاریم، برخلاف خرافه. جامعه که ایمان به غیب و دعوت انبیا درش رشد پیدا نکنه، ایمان به خرافات زیاد میشه به جای حقایق غیبی ماورای حسی. سوم تو معرفت شناسی مدرن بحث اخلاق، حالا سوم اخلاق. چهارم، در معرفت شناسی مدرن غرب ارزش ها و اخلاق هم اعتباری محض و قراردادی میشن. ملاک اخلاق باز میشه خواسته های ما و جعلیات ما. ارزش تابع سود، سود هم صرفاً معنای تجربی و مادی پیدا میکنه، نه سود با معنای عامش، که خب از نظر ما هم سود چیز بدی نیست. اون آیه چی میفرماد؟ هل ادلکم علی تجارت، و هم تجارته، ما هم دنبال سودیم اتفاقا عقلانیت، ما هم عقلانیت بازاری رو قبول داریم، منتها معیارت فقط معیار جیرینگی بازاری نباشه. سود و تجارت فراتر از سود مادی کوتاه مدت محسوس جیرینگی شخصی است. بله بله، هم تجارت رو قبول داریم، هم عقلانیت، هم سود. متا اینجا با نگاه انبیا نگاهونی، سود در همین ارزش‌های الهی است. تو منطق مادی سود در برابر ارزشه. یا شما اخلاقی هستی یا عاقلی، آرمانگرایی یا واقع‌بینی، دنبال ارزش‌هایی یا دنبال سود و منافعی. این تو منطق مادی درسته، تو منطق مادی، تو منطق الهی اینا یکیه. حقیقت و فایده جدا نیست، در برابر هم نیست، در یه چیزه. فایده در خود حقیقته. اینم یه تفاوت بین فرهنگ اسلامی با هم سنت غرب هم مدرنیته غرب. فعل اخلاقی تو این منطق، فعل اخلاقی معنای خودخواهانه و لذتگرا پیدا کرده. انسان مدرن در تعریف غرب میل محور و خود محور. در رأس همه ارزش‌هاش آزادی، آزادی بی‌شرط. همه ارزش‌ها یعنی اخلاق، عدالت، حسن خلق، ایثار، همه چیز تحت شعاع آزادی فردی و فردگرایی افراطی قرار می‌گیره. آزادی و میل من، مشیت من و در وجه جمعی مشیت ما، دموکراسی غیر مسئول در برابر حقیقت، شریعت، عدالت و فضیلت. اون چه ما بخوایم مهم نیست چیه، اونی که ما میخوایم فضیلته، نه اینکه فضیلت رو ما باید بخوایم. اونی که من میخوام و میگم و تصمیم میگیرم اون عدالته، نه اینکه من باید تابع عدالت باشم. اونی که ما میخوایم شریعت میشه، باید و نباید و حق و وظیفه میشه، نه که حق و وظیفه باشه که من باید خودمو با او تطبیق بدم. آزادی و میل ما، همه ارزش ها رو، عدالت و نبوت و شریعت و همه چیز رو وتو میکنه. هیچ تکلیف جدی فرا انسان وجود نداره که تو منابع فیلسوفان مدرنیته هست. همه چیز رو میتونه وتو کنه. هیچ تکلیف جدی فرا انسانی وجود نداره که لازم الاطاعه باشه. تو مدرنیته غرب هیچ امر مقدسی و هیچ خط قرمزی پذیرفته نمیشه. حرام و حلال بی‌معنی است. حسن و قبح قراردادی است. ارزش‌ها ساختگی است. مرجعیتی فراتر از من و ما وجود نداره. آستان مقدسی در کار نیست. دین خدا نه مستقلاً معرفت بخشه در عالم نظر و شناخت، خودش حجیت معرفتی نداره، آگاهی مستقلی نیست، و نه مستقلن مشروعیت بخش در عرصه عمل، در عرصه مدیریت جامعه و حکومت و اقتصاد و سیاست. تکلیف آور برای ما نیست، ما خودمون برای خودمون فقط باید تعیین تکلیف بکنیم. این تفکر رو بذارید که از همه چیز قداست جدایی میکنه در برابر سنت غرب که چیزای نامقدس رو مقدس میکرد و تقدیس میکرد. اون سر افراد چیزای نامقدس رو، یعنی هواهای نفسانی کشیش و کلیسا و اینا رو تبدیل میکرد به امر مقدس. لذا اینا آمدن به جنگ هرچه که مقدس و قداسته. اسلام نه او افراد رو قبول داره نه ای تفرید. در نظر اسلام خدا و حقیقته که مقدسه و هرچی که به اون مربوطه و در خدمت اوست مقدسه و هرچی که در برابر اوست نامقدسه. مقدسی دکان و مغازه نیست، یه شغل نیست. شما چی؟ ما مقدسی. شما چی کار میکنید؟ من کارم اینه. شما چی؟ من مقدسم. مقدسی که کاری نیست. هرچی که در خدمت خدا، عدالت، حقیقت، فضیلت، شریعت خداست مقدسه. شخص، شی، کار و از در نگاه الهی اصلا تو این عالم همه چیز مقدسه. همه چیز آیات الله، آیات الهیه. امر نامقدسی ما نداریم. تعریف مقدس در اسلام، تعریف مقدس در سنت غربی و مسیحی. هرچی که در مسیر عدالت و کمال مقدس، هرچی که نیست ده مقدس. اونا ولی تو دوره مدرنیته آمدن از همه چیز قداست جدایی کردن. حقوق و وظیفه بشر گفت صرفاً بعد از این شد صرفاً به دست خود بشر باید طراحی بشه، نه به دست منبع فقا بشری. بنابراین تو این بخش چهارم نتیجه، در این دنیای مدرنیته غرب شریعت الهی در تجدد غربی یک امر حاشیه‌ای و تبعی است. تازه اگر باشه، هر چه ما بخواهیم حلاله، هر چه ما نخواهیم خودمون حرام میکنیم، اونم تا اطلاع ثانوی. پدر و مادر همه ارزش ها، این عرایض آخرم دقت بفرمایید، این چند دقیقه آخر رو نتیجه میخوام بگیرم. پدر و مادر همه ارزش ها و تنها ارزش مطلق تو این منطق آزادی، رفاه، لذت و دموکراسی است. اصالت قدرت، ثروت و پیشرفت در دنیا بدون هیچ توجه اساسی به اخلاق و عدالت و شریعت. مرز آزادی و دموکراسی و لذت باز شریعت خدا یا عدالت و اخلاق نیست. مرز آزادی و رفاه و دموکراسی هم باز صرفاً آزادی و لذت دیگری است. مرز آزادی من آزادی توست، بلا مرز دیگه‌ای وجود نداره. یعنی ما مثل حیوانات به جان هم که میافتیم بالاخره جلو همدیگر رو باید بگیریم از باب تزاحم و اضطرار و اجبار و اینها. هر رفتار اباحه‌گرانه که منشأش خود من، خود شما، خود بشر باشه از نظر اینا مدرنه، ولو سابقش برسه به قوم لوط. جزء قدیمی ترین کارا بوده دیگه، ولی در این حال از نظر اونا مدرنه، سنتی نیست. به زمان کار ندارن، اشتباه نکنید. سنتی و مدرن تقسیم بندی زمانی نیست، یه تقسیم بندی محتواییه تو قرن. هر چه با اصالت نفس و لذت و آزادی مطلق بشر بسازه به یک معنا مدرنه. ولی از اون طرف جدیدترین پدیده بشری بیاد اگر تابع امر الهی باشه و فوق نفس باشه، غیر مدرنه. حد چون حد و حدود داره میذاره برای رفتار انسان و شریعت پذیره. قانون پس چیه؟ حالا کسی ممکن سوال کنه خب آقا میگید حد و حدود نمیپذیریم، پس قوانین چیه؟ قانون مدرن چیه؟ قوانین سکولار چیه بر اساس دموکراسی؟ این قانون مدرن هم در غرب به اون دلیل مدرنه که چون اونم باز به خواست خود ما، یعنی به خواست جمعی بشر و دموکراسی، دموکراسی غیر مسئول در برابر شریعت و عدالت، غیر مقید به اخلاق به وجود میاد. الزام آوریش باز به میل خود ماست، خودمون برای خودمون خط قرمز تعبیه کردیم و لذا اون قانون لازم الرعایه است، قانون لائیک. اونم چون در جهت منافع و امیال خود ماست و لذا میبینید تو جوامع میتونن همجنس بازی رو قانونی کنن. آخه قانونی شد دیگه میشه حق بشر میشه. چرا قانونی شد؟ چرا مشروع شد؟ چون خودشون خواستن، کسی قرار نیست از بیرون چیزی بگه. این امر مدرنه. و الا قانون اگه منشأ الهی بخواد پیدا بکنه پای یک امر و نهی فرابشری به میان بیاد، باز میشه ضد تجدد و ارتجاعی. اینه برادران راز عصبانیت غرب از مفهوم مردم سالاری دینی و قید اسلامی برای جمهوریت. چون در نظر اونا دموکراسی حقیقی دموکراسی لیبرال و بدون قید الهی است، جمهوری حقیقی جمهوری لائیک و سکولاره. هیچ حد و ضابطه‌ای برای دموکراسی، برای میل جمعی، برای میل بشر، برای جمهوریت نمیپذیرن. اراده خدا، چون شعارشون اینه، اراده فوق اراده بشر وجود ندارد. اراده خدا نباید بر اراده بشر حاکم باشه. حکومت خدا اصلا در تقابل با فلسفه سیاسی مدرنیته و فلسفه حقوق مدرن غرب تعریف شده، چون این فلسفه سیاست و این فلسفه حقوق با نفی شریعت و وحی الهی شروع شد و قوامش به سکولاریته است. بنابراین خوب تو این فرهنگ، خوب یعنی اون چه من بخواهم، بد یعنی اون چه من نخواهم، خرافه یعنی اون چه که من تجربه نکنم، امر علمی یعنی اون چه که من تجربه بکنم، مشروع و نامشروع هم همینه. ولی تو فرهنگ اسلام خب انسانیت انسان به عقل و اختیار و آزادیشه، انسان مسئول سرنوشت خودش و حتی دیگرانه، ولی این اختیار مطلق نیست، درسته؟ تو فرهنگ الهی اختیار انسان در طول تابع اختیار الهی مشروط حاکمیت انسان بر سرنوشت خودش مشروط به حاکمیت خدا بر سرنوشت بشره. همونطور که معرفت شناسی تجدد غربی معرفت شناسی تجربی است عمدتاً، و اخلاق مدرنیته غرب، اخلاق مدرن عمدتاً اخلاق لذتگرا و نفسانی است، و عقلانیت مدرن عمدتاً عقلانیت ابزاری است، یعنی عقل در خدمت نفس، و جهانبینی و هستی شناسی و آنتولوژی مدرن عمدتاً هستی شناسی مادی و صرفاً طبیعی است. به همین دلیل سیاستش هم یک سیاست قدرت محور دنیاگرا و سکولار تابع مشروعیت های صرفاً بشری، اقتصادش هم ثروت محور غیر اخلاقی تابع منافع سرمایه‌داری و سکولار، اقتصاد سکولار. و لذا نگید پس کمونیستا چی بودن، کمونیستا شاخه چپ مدرنیته، چرا دوام نیاورد؟ چرا دوام نیاورد؟ علتش روشنه به نظر بنده، برای اینکه علت فروپاشی جریان چپ سکولار که شعار عدالت خواهی غیر دینی دادن، علتش این بود که ذات مدرنیته راستگراست، یعنی اقتضاء راستگرایی و محافظه‌کاری داره. چرا؟ چون اصالت دنیا یعنی قدرت محوری، ثروت پرستی، مذهب سکولار با عدالت خواهی غیر دینی هم به نظر بنده خیلی سازگار نداره، مگر موقت و نمایشی. عدالت خواهی غیر معنوی اصلا دوام نداره، برای اینکه عدالت با گذشت و حد و حدود پذیری و خط قرمزهای انسانی قوام پیدا میکنه و بدون معنویت نمیشه. این جمله رو بذارید، میترسم میرم نگم حفظه چون هیچ اشاره بهش نکردم. یه چیزی هم به نام دین و معنویت توی دنیای مدرن مطرحه، این چیه؟ حالا معرفت شناسیش و اخلاقش و اقتصاد و سیاستش اینا رو گفتیم. اون دین و معنویتی هم که در فرهنگ تجدد زده تر میشه، باز یک معنویت سکولار و دنیاگراست. اخلاق دنیوی منفعت محور، یک دین اومانیستی و تعلیقی زیر سایه دنیا خواهیست. تجدد غربی ادبیات عرفانی رو هم مادی میکنه، در خدمت لذایز سرمایه‌داری قرار میده، با هنر هم همین کارو کرده، همه چیز رو مصرف میکنه، حتی دین رو، هنر رو، اخلاق و ادبیات رو توفالشون میریزه دور. چرا؟ چون تو مدرنیته سکولار ساحت حقیقتا قدسی تو این منطق وجود نداره، همه چیز قداست زدایی شده. تاریخ هم تفسیر مادی و سکولار میشه، نظام تعلیم تربیت، نظام رسانه‌ای، نظام مدیریت، نظام حقوقی قضایی، نظام اقتصادی، همه چیز معنویت زدایی، شریعت زدایی و اخلاق روبی میشه، قداست زدایی از جهان، از خود خدا، شریعت خدا و از نبوت و انبیا. این که شما میبینید اینا که تحت عنوان چیز میان، اول مدتی دولایه دوگانه حرف میزنن، بعد از این مدتی دو چهرگی رو میذارن کنار، این ملحدین متظاهر به دین، مستقیم بالاخره میرن به جنگ خود نبوت، وحی رو یا انکار میکنن یا تفسیر مادی میکنن. علتش همینه، چون تجدد غربی نه فقط سیاست و آموزش پرورش و اقتصاد رو سکولاریزه میکنه، خود دین و وحی رو هم سکولاریزه میکنن، یعنی از خود نبوت هم یک تفسیر دنیوی و مادی و عادی و بشری ارائه میکنن. پیامبر هم میشه یک بشر عادی و خطاپذیر، قرآن هم میشه کلام بشری و خطاپذیر، یک متن طبیعی، نه متن ماورای طبیعی. دین دیگه منشأ الهی نداره تو فرهنگ مدر، دینم منشأ بشری و تاریخی داره، خود خدا هم امر ماورا طبیعی نیست، خدا هم یک فرافکنی طبیعی است. و لذا منشأ دین رو تو معرفت شناسی مدرنیته میگن نیازهای طبیعی بشره، یا نیازهای روانی بشر، خلاقیت ذهن بشر، اقتضائات محیط سیاسی، اقتضائات طبقه اقتصادی خاصه، وحی نسبی بشری تابع موقعیت فرهنگی بشری پیامبران اصطلاحی است، و همه انبیا در واقع متنبی هستند، پیامی و پیامبری وجود نداره، همشون متوهمن ولو مصلح اجتماعی باشن، دروغ مصلحت آمیز هم به بشر میگن. دین و نبوت که منشأ دینه میشه یک فراورده بشری طبیعی و سکولار، چون امر مقدس خطا ناپذیری دیگه وجود نداره توی منطق مدرنیته غربی. این مشخصات رو برای شما عرض کردم توی این فرصت کوتاه. اگر دوستان دقیق شده باشید بسیاری از مسائل رو حل میکنن. بنابراین ما هم با سنت اونچه که سنت غرب دانسته میشه هم اونچه که تجدد غربی است با هر دوش منتقدیم، مطلقای هم رد نمیکنیم، با هر دوی اونها وجوه اشتراک داریم و وجوه تضاد و اختلاف. فرمودن دین و احکام را باید بروز باشد، توضیح دهید چگونه دین را بروز تبلیغ کنیم. ببینید من گفتم دو تا معنا هست، اشتباه نشه با اینا با هم. اینکه دین و احکام بروز باشه یعنی چی؟ عرض کردیم دو تا معنا تفسیر، دو تا تفسیر میشه. یه عده میخوان دین رو بروز بکنن، نگاه میکنه میبینه توی اون جامعه، اون دوره، اون فضا چی مشهورات چی هن، چی ها رایجن، چی ها طرفدار دارن، مشتری دارن، تو بورسن، حالا یه وقت مارکسیزمه، یه وقت لیبرالیزمه، هرچی که هست. این برمیداره دین رو یه جوری سر و تهش رو قیچی میکنه که مطابق بیفتد با همون مشهورات و مذاق زمانه، برای که یه آقا مرید پیدا کنه یا مخاطب بگه به بچه اسلام خوبی، نه خدا داره، نه قیامت داره، نه احکام داره. پس یکی قرائت نو از دین یه شیر بیال و دم و اشکم میشه که دیگه شیر نیست، همه چی هست الا شیر. این نوع بروز کردن همون انحراف و بدعت گذاریه. ما نباید از دین رو، منابع دین، دایره مفاهیم دینی رو کم یا زیادتر از اونچه که در کتاب و سنت قطعی هست و پیامبر و اولیای دین گفتن، نباید ما کمتر و زیادترش بکنیم. اما بروز کردن به این معنا که آیا شما تو هر شرایطی، در هر زمانی، هر بخشی از دین رو هر جوری دلت بخواد حق داری بگی؟ این که خود پیامبر باش مخالف بوده، خود اهل بیت باش مخالف بودن. این که کلم الناس علی قدر عقولهم، این که ببین شرایط چیه، ما کدام بخشی از دین رو باید بگیم، به کی بگی، چی بگی، چه جوری بگی، چی رو. حالا من مثال عامیانه شو زدم. شما میدونید بسیاری از مفاهیمی که ما از قرآن و روایات نقل میکنیم تو حوزه اخلاق، تو حوزه عقاید، تو حوزه سیاست، اجتماع، عبادت، همینجوری نقل میکنیم، بعد طرف میخنده میگه ما لا مذهب بی دین نداره. نه آقا، او به دین نمیخنده، داره به شعور من میخنده. اجتهاد یعنی همین بروز کردن دین به روش درست. من به شما یه چیزی بگم، اگر امروز کمتر از این، من همه جا به رفقا میگم، ما و شما طلبه ها اگر روزی کمتر از روزی 12 ساعت کار بکنیم مشغول ذمه ایم. اگر کمتر از روزی 12 ساعت کار بکنید ما هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم. دشمنان ما دارن 10 برابر ما کار میکنن. اما اگر درست زحمت بکشیم اون فئه قلیله ای میشید که به اذن الله غلبه میکنه بر فئه کثیره، چون که کرده در یه جاهایی. باید کار کنیم.